ساعت 22 به وقت ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز دوشنبه 7 تیر ماه 1395 خورشیدی برابر با 27 ماه ژوئن 2016 میلادی است. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. ترکیه و اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه مشترکی از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک و عادی سازی مناسبات خود را اعلام کردند. این بیانیه که در روم پایتخت ایتالیا صادر شد به 6 سال تنش و بحران در روابط دو کشور پایان می‌دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که یک شنبه شب برای نهایی ساختن این تفاهم نامه به روم رفته بود، در تماسی تلفنی با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از حمایت واشنگتن در مذاکرات دو طرف قدردانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که در روم با نتانیاهو دیدار کرد، از عادی سازی روابط اسرائیل و ترکیه ابراز خوشنودی کرد. حمله نیروی دریایی اسرائیل در بهار سال 2010 6 سال پیش به کشتی ترکیه ماوی مرمره که برای رفع حصر غزه به سوی این منطقه می رفت به کشته شدن 10 شهروند ترک و زخمی شدن 10 سرنشین دیگر منجر شد و روابط دو کشور به شدت دچار تنش گردید. بر اساس این تفاهم‌نامه اسرائیل مبلغ 21 میلیون دلار غرامت به ترکیه می پردازد. رجب طیب اردوغان نخست رئیس جمهوری ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه توسط ترکیه عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری ببخشید اینترفاکس، دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت رجب طیب اردوغان طی پیامی برای آقای پوتین از سرنگون کردن جنگنده روسیه ابراز تأسف و عذرخواهی کرده و تاکید ورزیده است که برای ترمیم روابط ترکیه با روسیه به هر اقدام لازم دست خواهد زد. یک جنگنده روسیه در 3 آذر ماه سال 1394 توسط یک هواپیمای F-16 ترکیه در منطقه مرزی این کشور با سوریه سرنگون شد. ترکیه در آن زمان روسیه را به نقض حریم هواییش متهم کرد و این واقعه تیرگی شدید روابط روسیه با ترکیه را به دنبال داشت. در خبری دیگر روز دوشنبه دست کم 5 نفر دیگر از اعضای حزب کارگر بریتانیا در اعتراض به جرمی کوربین رهبر این حزب استعفا دادند. منتقدان آقای کوربین در حزب کارگر وی را متهم می‌کنند که در جریان رفراندوم اخیر در بریتانیا بر سر ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن تلاشی نکرده است. روز یکشنبه نیز 11 نفر از اعضای حزب اپوزیسیون کارگر استعفا داده بودند، اما جرمی کوربین اعلام کرده که حتی اگر انتخابات دیگری برای رهبری حزب کارگر برگزار شود باز هم به رقابت خواهد پرداخت. اما چالش عمده دیگری که باعث نگرانی در جامعه بریتانیا شده سقوط ارزش پول این کشور است که به دنبال رأی اکثریت مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا به پایین ترین حد خود در 31 سال گذشته رسیده است. با این حال جورج آزبون وزیر اداره بریتانیا اطمینان داد که اقتصاد بریتانیا آنقدر قدرتمند است که بتواند این چالش را پشت سر بگذارد. و در خبر دیگر اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل روز دوشنبه در 60th روز اعتصاب قضای خود به مدت 1 ساعت بیهوش شده است. آقای جمالی
ممنون از شما. همکارم حسین قویمی آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد و اینک نگاهی داریم بر فهرست مجله شبانگاهی امشب. پس لرزه های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان در سطح داخلی و خارجی ادامه دارد. تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
مسئله بازار سهام تهران هست. در چند رشته این بورس تهران میتونه تأثیر بپذیره از وقایع اروپا.
سپاه پاسداران ایران میگوید با گروه های مسلح معارض در نقاط مرزی کشور به شدت برخورد خواهد کرد.
و این اولین باری هم نیست که تهدید به چنین اقدامی کرده. قبلا هم مقرات ما رو در اقلیم کردستان مورد حمله توپخانه‌ای کاتیوشا و حتی بمباران هوایی قرار داده.
بررسی حساس‌ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا در گفتگوی زنده با خبرنگار ورزشی رادیو فردا را خواهیم داشت. ویژه برنامه ملاقات هم آخرین برنامه شبانگاهی ما خواهد بود. اما در بریتانیا تصمیم اکثریت مردم در همه پرسی روز پنجشنبه گذشته مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا به آشفتگی بازارهای مالی و مراکز مهم بورس منجر شده. در آمریکا نیز وال استریت، بزرگترین مرکز بورس جهان، هم از این آشفتگی‌ها برکنار نبوده است. همراه میشیم با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در مورد پس لرزه‌های این اتفاق در بازار مالی آمریکا. آقای صدیقی سلام بر شما. نخست از واکنش بازارهای بورس آمریکا بگید. آیا این واکنش ها به همون شدتی که بازارهای آسیا و اروپا رو تحت تاثیر قرار داده در آمریکا هم همینطور بوده؟
درود بر شما آقای جمالی و با احترام به خدمت شنوندگان رادیو فردا. همونطور که آقای قویمی در خبرهاشون گفتن، روز دوشنبه با گشایش بازار سهام نیویورک، شیکاگو و دیگر نقاط که با واکنش منفی آنها نسبت به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا همراه بود، مقام‌های دولت اوباما هم تلاش کردند تا وحشت و ناآرامی نهادهای پولی و مالی آمریکا را آرام بکنند. رویترز از قول چند مقام دولت اوباما گزارش داده که هیچ بحران مالی و چالش غیر قابل کنترلی که از نتیجه همه پرسی پنجشنبه گذشته ناشی بشه وجود نداره. جک لو وزیر خزانه داری آمریکا هم پیش از این گفته که اگرچه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چالشی اقتصادی برای ایالات متحده به وجود آورده، ولی تأثیر اون بر بازارهای مالی منظم و به دور از آشفتگی بوده. به گفته ایشون وزیر خزانه داری آمریکا با شبکه CNBC گفتگو کرده و اظهار داشته که عرصه اقتصادی و مالی ایالات متحده آمریکا مطمئن است و هیچ یک از رهبران اروپا و آمریکا احتمال شروع یک بحران مالی آینده را احساس نمی کنند. با این حال به رغم تلاش دولت مردان آقای جمالی برای آرام کردن بازارها، واکنش بازارها به طور طبیعی بوده و روز دوشنبه وضع از جمعه گذشته وخیم‌تر شده. پوند استرلینگ به کمترین ارزش خود در برابر دلار آمریکا تا 31 سال گذشته سقوط کرده و ممکنه که بانک انگلیس برای جلوگیری از سقوط بیشتر این پول ارزش بهره‌ها رو بالا ببره. رویترز هم میگه که سهام بانک‌های اروپایی هم بدترین روز رو پشت سر گذاشتن. در آمریکا هم سهام بانک‌ها پایین اومده قیمتشون. آقای جمالی،
بله آقای صدیقی، حالا بعضی خبرها اعلام شده که ممکنه سرانجام آشفتگی فعلی به سود بازارهای آمریکا تموم بشه. این موضوع تا چه حد میتونه به واقعیت تبدیل بشه؟
در این زمینه برخی از تحلیلگران و کارشناسان بانکی و بازار سهام ابراز عقیده میکنند که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مقدار قابل توجهی از سرمایه ها هم از بازار لندن به بازارهای مطمئن به قول اونها کوچ خواهد کرد و آمریکا مطمئن ترین بازار برای این گونه به اصطلاح کوچندگان سرمایه خواهد بود و در نهایت ایالات متحده از این تحول شگرف هفته گذشته سود خواهد برد. اینکه تا چه حد این خبر صحت داشته باشه باید مراجعه بکنیم به آینده. خانم جنت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکا که بانک مرکزی فدرال این کشور محسوب میشه، روز دوشنبه سفر به پرتغال برای شرکت در کنفرانس رؤسای بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا را لغو کرد. به جای اون خانم یلن پس از شرکت در یک نشست بین المللی در سوئیس به واشنگتن برگشته. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلستان هم از شرکت در کنفرانس پرتغال صرف نظر کرده. این که تا چه اندازه بازارهای آمریکا از این قضیه در آینده سود ببرند واقعا به آینده باید بکل بشه آقای جمالی.
آقای صدیقی، حالا جدای از حوزه های اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردید، این اتفاق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تأثیری بر موقعیت مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری در آمریکا خواهد داشت؟
بله، موضوع جالبیه. خروج غیرقابل انتظار بریتانیا از اتحادیه اروپا در مبارزات انتخاباتی دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه تأثیر خودش رو گذاشته. دونالد ترامپ به رغم استقبالی که از نتیجه همه پرسی هفته گذشته کرده، به خاطر مطالب بی‌محاباش که در اسکاتلند ایراد کرد مورد انتقاد قرار گرفته و میزان احتمال پیروزیش رو در انتخابات آینده به طور قابل توجهی در حال حاضر کاهش داده. آقای ترامپ گفته که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به سود او بود، چون با کاهش ارزش برابری پوند او منافع سرشاری خواهد برد. خانم کلینتون کاندیدای دموکرات نسبت به تأثیرهای منفی رفراندوم بریتانیا تاکید کرده و گفته که پیامدهای اون بر طبقه متوسط و کم درآمد جامعه از همان آغاز روشن شده و در 24 ساعت اول بیش از 100 میلیارد دلار از ارزش پسندازهای ملی کاسته شده. پس از این سخنان میزان محبوبیت دونالد ترامپ به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد و بر اساس تازه ترین نظرخواهی واشنگتن پست و ای بی سی نیوز، کلری کلینتون با 51% در برابر 39% بر دونالد ترامپ پیشی گرفته، یعنی 12% جلو افتاده. یک نظرخواهی هم وال استریت جورنال و شبکه ام بی سی پیش از این انجام دادن که تنها تفاوت 5% رو نشون میداد، یعنی 46% برای خانم کلینتون بود و 41% هم برای ترامپ. البته تا روز انتخابات این نظرخواهی ها بالا پایین خواهد شد. آقای جمالی،
ممنون از شما. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و از طریق خط تماس تلفنی آخرین واکنش ها و تأثیرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو بر تحولات اقتصادی و سیاسی آمریکا توضیح میداد. و اما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تأثیری بر بازارهای ایران خواهد داشت و چه تأثیر کوتاه مدتی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ این پرسشی است که ساعت پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در میان گذاشتم. فریدون خاوند،
تأثیرهای کوتاه مدت بریکسیت بر اقتصاد ایران رو میشه در چند عرصه جستجو کرد. اولا عرصه بازار ارز، چون که میدونیم پا به پای تضعیف پول ملی بریتانیا پاوند، طبعا ارزش این پول در بازار ارز تهران هم کاهش پیدا میکنه و این اتفاقی هست که افتاده. نوسان‌های دیگری هم این مسئله ایجاد کرده، مثلا در مورد ارزش یورو که اون هم به صورتی به بازار ارز تهران منتقل میشه. مورد دیگری رو که میشه روش انگشت گذاشت مسئله بازار سهام تهران هست، که البته بورس تهران یک بورسی هست که عمق زیادی نداره، سرمایه زیادی در اون وجود نداره و به خصوص ارتباطش با بازارهای دنیا فعلا هنوز اونطوری که باید و شاید تنگاتنگ نیست. مهازا در چند رشته این بورس تهران میتونه تأثیر بپذیره از وقایع اروپا به صورت کلی و بریکسیت به صورت اخص، از جمله در مورد فرآورده های پتروشیمی، شرکت هایی که در عرصه پتروشیمی فعالیت میکنن، شرکت هایی که در عرصه های مواد معدنی کار میکنن و مواد دیگری که صادر میشه به بازار اروپا و طبعا نگرانی هایی که به وجود میاره در بازار اروپا به بازار بورس تهران هم منتقل میشه. مورد دیگه تاثیرش مورد نفت هست و اینکه وقایع اتحادیه اروپا تا چه اندازه بتواند نگرانی هایی رو به وجود بیاره که این نگرانی ها منجر بشه به کاهش ارزش نفت در بازارهای جهانی به دلیل از نفس افتادن نرخ رشد دنیا و از نفس افتادن بازار جهانی نفت، تقاضا برای نفت، این هم طبعا به صورتی به اقتصاد ایران منتقل میشه. اینها نتایجی هست که ما در کوتاه مدت شاهد اون هستیم. در روزهای آینده هم باید این مسائل رو پیگیری کرد.
آقای خاوند، از اونجایی که بریتانیا در اتحادیه اروپا به طور نسبی گفته میشه که در قطب مخالف سیاست‌های کشورهایی مثل ایتالیا و آلمان در برخی تعاملات اقتصادی با ایران بوده، با خروجش از اتحادیه اروپا حالا میشه گفت که اتحادیه اروپا راحت‌تر میتونه با ایران در تعاملات اقتصادی وارد بشه؟
به نوعی شاید بشه این مسئله رو بیان کرد. البته در درون اتحادیه اروپا کشورهایی بودند که در مواردی حتی موازی سخت
بیشتر در قبال ایران اتخاذ کردن در جریان پرونده هسته‌ای. مثلا فرانسه در مواردی حتی تندتر از بریتانیا هم حرکت میکرد در مورد سیاست ایران. این رو میشه گفت که به هر حال همیشه از نظر سنتی و تاریخی سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیک بوده و در آینده هم طبعا اگر قراره که اتفاقاتی در آمریکا بیفته و این اتفاقات منجر بشه که ایالات متحده روش سختری رو در قبال ایران در پیش بگیره، طبعا سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیکتر خواهد بود. آیا خروج بریتانیا میتواند انعطافی در مواضع اروپا در قبال ایران به وجود بیاره؟ به احتمال زیاد میشه گفت که اگر تضاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و حتی تضاد بین منافع آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا بکنه، طبعا این تضاد بر سیاست‌های دو قدرت در مورد ایران هم منعکس خواهد شد.
آقای خوان، حالا با شرایط جدیدی که خود بریتانیا درش قرار میگیره، به نظر شما اون ملاحظات سیاسی که شما گفتین که تابعی از سیاست آمریکا رو پی میگیره بریتانیا، آیا این ملاحظات سیاسی رو باز هم پی خواهد گرفت در تعاملات اقتصادی با ایران؟
به صورت دو جانبه مسلماً تأثیر خواهد گذاشت و این بستگی داره به اینکه تا چند اندازه در روابط بین بریتانیا بعد از خروجش از اتحادیه اروپا و سایر کشورها اتفاقاتی بیفته. میشه در مجموع گفت میتواند مقدمه ای باشه برای نزدیکی بیشتر بین انگلستان و ایالات متحده آمریکا و به خصوص اگر در ایالات متحده آمریکا سیاست های سختگیرانه تری در قبال ایران اتخاذ بشه، این سیاست ها طبعا بر انگلستان هم تأثیر خواهد گذاشت و همینطور بر روابط انگلستان با ایران.
فریدون خوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و از تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران میگفت. اما فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در واکنش به درگیری‌های اخیر پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه پاسداران تأکید کرده که برخورد قاطعی با این نیروها در مناطق مرزی صورت میگیره. این سخنان ساعتی پس از گلوله باران مناطقی در شرق اقلیم کردستان عراق توسط توپخانه سپاه پاسداران مطرح شده. بیشتر بشنویم از همکارم میلیا جزایری.
سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یک شنبه ششم تیر ماه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی و هدف قرار دادن مراکز استقرار آنها در هر نقطه‌ای که باشد تأکید کرد. به گزارش سپاه نیوز، پاکپور این گروه‌های مسلح را تروریست توصیف کرد و گفت که مراکز اصلی آنها در شمال عراق است و عقبه آنها در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. اشاره این مقام سپاه پاسداران ایران به گروه‌های کرد ایرانی است که مراکز اکثر آنها در اقلیم کردستان عراق است. ساعاتی پیش از سخنان پاکپور، رسانه‌های کرد از گلوله باران مناطقی در شرق کردستان عراق توسط توپخانه سپاه پاسداران ایران خبر داده بودند که طی آن دست کم 5 غیر نظامی زخمی شدند. بهانه این حملات هم حضور مراکز حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در این مناطق عنوان شده بود. پیش از این حملات، پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری در چند نوبت در مناطق شمال غرب ایران از جمله سردشت و اشنویه با نیروهای سپاه پاسداران درگیر شده بودند. این درگیری‌ها تلفاتی از دو طرف بر جای گذاشته بود. حسن شرفی، سخنگو و معاون دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در مصاحبه با آزاد محمد، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق، درباره سخنان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت:
هر اقدام جنایتکارانه از جمهوری اسلامی علیه مخالفین خودش برمیاد و این اولین باری هم نیست که تهدید به چنین اقدامی کرده و اولین باری هم نیست که اگر چنین اقدامی رو انجام بده انجام دادن. قبلا هم مقرات ما رو، مراکز سیاسی و تشکیلاتی ما رو در اقلیم کردستان مورد حمله توپخانه‌ای کاتیوشا و حتی بمباران هوایی قرار داده و حتی از ایران، از کشور خودمون، بیش از 2000 نفر نیرو فرستاده بود که تحت حمایت توپخانه و بمباران بیان و این مراکز رو تسخیر بکنن و عناصر ما رو دستگیر بکنن که خوشبختانه نتونستن چنین کاری بکنن.
مصطفی هجری در مراسم نوروز امسال با دعوت از جوانان کرد به پیوستن به صفوف پیشمرگه‌ها گفته بود که امسال مبارزات کوه و شهرهای کردستان ایران را یکی می‌کنیم. سه ماه پس از آن آقای هجری در مصاحبه با شبکه کردستان 24 تأکید کرد که عملیات نیروهای حزبش در ایران ادامه خواهد یافت. با این حال حسن شرفی می‌گوید که پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران به مراکز دولتی و نظامی حمله‌ای نکرده‌اند.
تا حالا جمهوری اسلامی نمیتونه ادعا بکنه در تمام این چند روزی که این جریانات در اخبار هست، در جریان هست، این مسائل نمیتونه ادعا بکنه که یک بار هم پیشمرگای حزب دموکرات یا اعضا و هواداران حزب دموکرات به یک مرکز نظامی، به یک نهاد دولتی حمله کرده باشند. تا حالا هرچه روی داده نیروهای ما در مقام دفاع از خود در برابر کمین گذاشتن نیروهای دولتی برای اعضای ما، در برابر محاصره کردن این نیروها، حمله به این نیروها با توپخانه و با انواع تجهیزاتی که داره، همه را جمهوری اسلامی انجام داده و نیروهای ما فقط در مقام دفاع از خود پاسخ دادن به این حملات جمهوری اسلامی.
حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی در درگیری‌های اخیر با سپاه پاسداران دست نداشته. با این حال این حزب هم از حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق در امان نبوده و دو تن از نیروهایش زخمی شدند. کمال کریمی عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات حزب دموکرات کردستان دلیل حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را فراتر از درگیری‌های اخیر می‌داند. او به رادیو فردا گفت:
شاید این فقط بهانه‌ای باشه در دست جمهوری اسلامی که به ظاهر به خاطر بمباران کردن و توباران کردن مناطقی که پیشمرگای حزب دموکرات دارن چه مستقرن به مناطق وسیعی در منطقه کردستان عراق حمله کرده. نیروهای ما در آن مناطق مستقر هستن، ولی در آن مناطق در واقع تهدیدی تا حال نبودند برای مرزهای جمهوری اسلامی و این نشون میده که شاید جمهوری اسلامی اهداف دیگری رو تعقیب میکنه. شاید نگرانی های جمهوری اسلامی از تغییرات وسیعی که در منطقه به چشم میخوره و یا نگرانی هایی که عمدتا در مورد آینده حکومت اقلیمی کردستان داره که بیشتر در اینجا از استقلال و رفراندوم و همه‌پرسی صحبت میشه، اونا رو تحریک کرده که یه جوری حکومت اقلیمی کردستان رو مورد تهدید قرار بدن.
با وجود این تحولات هنوز مشخص نیست درگیری های اخیر به کجا پیش رفته و آیا اقلیم کردستان عراق در این باره موضعی رسمی اتخاذ میکند یا نه. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
گزارش‌های مربوط به بازداشت او و دیگر همپرونده‌ای‌هایش تصریح می‌کنند که بازداشت این فعالان مدنی همراه با اعمال خشونت بوده است. بهنام موسیوند در میانه شهریور ماه سال 93 در محل کارش بازداشت شد. البته این بازداشت نخستین تجربه آقای موسیوند از بازداشت و بازجویی و زندان نبود. آرش صادقی، همسرش گلرخ ابراهیمی ایرانی و نوید کامران دیگر بازداشت شدگانی بودند که اتهام آنها با بهنام موسیوند مشترک بود و اصطلاحاً هم پرونده‌ای محسوب می‌شدند. پس از چند روز باقی ماندن در بازداشت و تکمیل بازجویی‌ها، بهنام موسیوند با تغییر قرار بازداشت به وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. اتهامات افراد بازداشت شده و از جمله آنها بهنام موسیوند شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور میشد. در نهایت پرونده این افراد در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و در مجموع این 4 فعال مدنی و سیاسی به 24 سال حبس محکوم شدند. بیشترین میزان محکومیت از آن آرش صادقی بود با سهمی معادل 19 سال زندان و سهم بهنام موسیوند از این احکام تحمل حبسی 12 ماهه بود. اما با قطعی شدن حکمی تعلیقی که از قبل و از پرونده دیگر برای او صادر شده بود، در نهایت بهنام موسیوند به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. مصادیق اتهامات ذکر شده برای این افراد شامل دیدارها و نشست‌های آنان با زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادیشان، دیدار با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات خیابانی سال 88 و ارتباط آنها با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران بود. با اعتراض آقای موسیوند به حکم صادره، پرونده او به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد تا در مرحله تجدید نظرخواهی یک بار دیگر بررسی شود. در اسفند ماه سال 94، قاضی پور عرب رئیس شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بدون تغییر حکم صادره در دادگاه بدوی را عیناً تایید و ابلاغ کرد. بهنام موسیوند در خرداد ماه سال 95 برای اجرایی شدن حکم 3 سال حبس به زندان اوین فرا خوانده شد که با مراجعه به دادسرای مستقر در این زندان بازداشت و برای اجرایی شدن حکم روانه زندان اوین شد.
برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسنیا بود. اما حساس‌ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی بین اسپانیا و ایتالیا در ورزشگاه استاد فرانس پاریس لحظاتی پیش به پایان رسید. ایتالیایی ها از سال 1994 تا کنون موفق نشده بودند که در یک تورنمنت رسمی اسپانیا رو شکست بدن، اما این اتفاق ثانیه‌ای پیش رخ داد و ایتالیا تونست که به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا بکنه. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان از طریق خط تلفن همراه ماست و مروری به بازی امشب ایتالیا با اسپانیا داشته باشیم. آقای غریب سلام بر شما. امشب شاهد یک فینال زودرس بودیم در جام ملت‌های اروپا، فینالی که در سال 2012 هم اتفاق افتاد ولی با یک نتیجه دیگه.
بله سلام به شما همه شنوندگان عزیز و محترم. اشاره درستی کردی، واقعا این دو تا قدرت سنتی فوتبال اروپا هستند. نبرده بودن ایتالیایی ها، ولی خب امروز چه بردی کردن آقای جمالی. از همون دقایق اول ایتالیایی ها گربه رو دم هجله کشتن، زهر چشم گرفتن. دقیقه 8 ضربه سر پله مهاجم ایتالیا روی خط دروازه توسط دخیا دروازه‌بان اسپانیا دفع شد. ایتالیایی ها نیمه اول رو خیلی خوب و جنگنده و فیزیکی شروع کردن، اصلا مجال تیشی تاکا که هیچی اصلا پاس دادن هم مخصوصا تو 20 دقیقه اول ندادن به ماتادورها. نیمه دوم هم روند ادامه داشت، اسپانیایی‌ها حتی میخواستن که تغییر تاکتیک بدن، چند تا عوض کردن یار عوض کردن. ایتالیایی‌ها دقیقه 33 نیمه اول به گل رسیدن، ادر ضربه رو زد و کیلینی مدافع جلو اومدن توپ ناقصی رو که دخیا دفع کرده بود تبدیل به گل کرد. همین ادر دقیقه 55 تک به تک رو خراب کرد مقابل دخیا تا پله مهاجم دیگه ایتالیا که به نظر من امروز یکی از بهترین های ایتالیا بود، دقیقه اول وقت اضافه تیر خلاص رو شلی کرد و یه گل قشنگ زد و ایتالیایی ها 2-0 بردن اسپانیا رو.
به نکته خوبی اشاره کردید آقای غریب. اسپانیا ایتالیایی ها خیلی با انگیزه بازی کردن، ولی در نقطه مقابل اسپانیا اون بازی تهاجمی که همیشه ازش انتظار میره نداشتن. این با انگیزه بودن ایتالیا ناشی از چی بود؟
ناشی همون مطلبی بود که بخش اول آقای جمالی اشاره کردی، چند سال بود نبرده بودن. فصل دوره قبل 4 تا تو فینال یورو خورده بودن از اسپانیا، همین ایتالیایی ها. یه کار جالبم آقای جمالی اینم بد نیست اشاره کنم، آنتونیو کونته سرمربی ایتالیا ستون و مرکز دفاعشو روی بازیکنان یوونتوس بنا کرده بود. خود کونته با یوونتوس کار کرده، یوونتوس چند سال قهرمان ایتالیاست. بوفون دروازه‌بان و 3 تا دفاع متمرکزشو کیلینی و بونوچی و بارتزالی رو گذاشته بود اون وسط و عبور از این خط مستحکم دفاعی خیلی خیلی سخته، مخصوصا اینی که خب اینا با تجربه سالها در کنار هم بازی کردن. آقای کونته خیالش از این بابت راحت بود. نوک پیکانم ادر و پله رو داشت که واقعا ویران کنندن و میتونن با بازی‌های با توپ و بدون توپشون. امروز پله به نظر من واقعا خوب کار کرد، ادر هم همینجور، و خط هافبک ایتالیا امروز خیلی خوب بود.
بله 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، یه نگاهی هم به بازی بعدی داشته باشیم، انگلیس و ایسلند، جایی که ایسلند شگفتی ساز ممکنه بازم شگفتی بسازه.
بله بعید نیست آقای جمالی، آخرین بازی یک هشتم انگلیسی ها آقای روی هایتسون کلی با تجربه و جوان در اختیار داره، از هاریکین و ویرونی گرفته تا دلالی و استوریچ و رحیم استرلینگ و مارکوس راشفورد، در مقابل تیم بی ستاره اما با انگیزه سر تا با انگیزه ایستن که تا اینجای کارم واقعا خوب کار کرده، رسیدن به یک هشتم. تیمای مدعی مثلا مجارستان تو بعد از مجارستان تو گروهش دوم شد، اتریش رو 2-1 برده و بعد فکر میکنم اون بازی هم یه قدرت با اول در مقابل یه تیم سراپا انگیزه.
ممنون از شما، در مجله بعدی نیمه شب هم باز با شما خواهیم بود برای بررسی همین بازی. ممنون از شما شنوندگان گرامی که ما رو در مجله شبانگاهی همراهی کردید. تا مجله نیمه شب در ساعت 24 بدرود.